مهمترین رویکردی که میتواند در مقابل اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، رویکرد سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری به نظامی از انگیزه‌ها، سازوکارها، نهادها و راهبردهای اطلاق می‌شود که در صدد کالایی کردن و پولی کردن همه وجوه زندگی برمی‌آید. سرمایه‌داری امروزه به عنوان مهمترین الگوی توسعه یا پیشرفت در اولویت برنامه‌ریزی کشورهای جهان قرار دارد. اما اساس سرمایه‌داری بر نظام اومانیستی بنا نهاده شده است. به واقع همه نهادها این که به اشتباه به عنوان وجوه محوری و ارکان سرمایه‌داری تلقی می‌شوند، خود برآمده از این نظامند. از این منظر، اقتصاد مقاومتی در رواترین روایت‌هایش باید به مثابه دژی مستحکم در برابر گسترش اخلاق سرمایه‌داری به عنوان موتور سرمایه‌داری درک و فهم شود.
در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. ما در برنامه‌های قبل در خدمتتون بودیم در ارتباط با اقتصاد پایدار، نقش رسانه، نقش آموزش و بقیه مسائل در خدمتتون بودیم و صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چی کار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که دفعات ما شنیدیم مد نظر داشتن، این بار اومده تا برای این که ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه، تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه‌های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشونه. اولین بحثی که اینجا مطرح هست بحث این باور بود که خب الحمدلله در سایه‌های اخیر ما می‌بینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان، این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد. چون تا پیش از این، تا چند سال قبل، همه بار مسئولیت تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سرمایه گذاری و هر شکل دیگه‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود. اما این باور ایجاد شد، خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه‌ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده، باید چه کار بکنیم تا این سرمایه ها رو بتونیم برگردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه، احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل اینکه دقیقاً داره به یک بورد، به یک بیلبورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشوند. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما در اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتماد سازی بین المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث‌های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت و سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه ناخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده.
بله.
این چیزی مقوله‌ای هست که به واسطه شاخص‌های اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضایی ایجاد بشه، عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده. اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم، مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، با به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم میطلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه؟ چرا اون فرار مالیاتی ها رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعالتر وارد عمل بشه؟ اما
من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری یه مقوله است و تسهیل ورودی مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی هایی که وجود داره. ما خیلی از سرمایه گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقا همینطور آقای دوتا. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، این که متاسفانه سیاست گذاری های ما هم عمدتا فصلی، میلی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما میبینیم که مثلا اگر که یک مدیر جز در یک اداره تغییر پیدا میکنه، سیاست گذاری هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا میکنه. در نتیجه این خب بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و همون فرمایشی که حضرت عالی فرمودید، کاغذبازی ها رو به دنبال خواهد داشت. امروز یک قانون هست، یک بخشنامه هست و یک سیاست هست، اما متاسفانه فردا اون نیست و چیز دیگری هست. خب این متاسفانه اجازه رو و این فرصت رو نمیده به سرمایه گذاران که اعتماد بکنن و وارد عرصه بشن.
متشکرم خانم دکتر. خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو، از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدا یار نگهدارتون باشه. Thank you.
قاطه شد درد فراقت، به شوق نگاهت جوانی من، پس از شب اجرام از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من. ز سوز نهانم کنون به فغانه، شرر زده آتش به خانه دلم، ز تو خون شد جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من. بگذشته چو بار من تا رفتی ز کنار من، دور از تو من و این شب تارم، می سوزم ز جفای تو دل، خونم ز وفای تو سر گردان، چه کند دل زارم. دلم شوری تازه برپا کن، با من شیدا یک دم وفا کن، در دلم شوری تازه برپا کن. پس از شب اجرام از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من. ز سوز نهانم کنون به فغانه، شرر زده آتش به خانه دل، دلم ز تو خون شد جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من، پس از شب اجرام از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من. ز سوز نهانم کنون به فغانه، شرر زده آتش به خانه دل، دلم ز تو خون شد، جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من. بگذشته چو بار من تا رفتی ز کنار من، دور از تو من و این شب تارم، می سوزم ز جفای تو، دل خونم ز وفای تو، سر گردان چه کند دل زارم. در دلم شوری تازه برپا کن، با من شیدا یک دم وفا کن، در دلم شوری تازه برپا کن. فراغت به شوق نگاهت جوانی من، پس از شب اجران از این دل مالا ندیده کسی شادمانی من. ز سوز نهانم کنون به فغانه شرر زده آتش به خانه دل، دلم ز تو خون شد، جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من، بهانه عشق شبانه من.
شهادت الگوی صبر، علم، شجاعت و عبودیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها بر شما تسلیت باد.
امشب زینب شود مهمان مادر، بر استقبال او آید مراد. امشب زینب شود مهمان مادر، بر استقبال او آید مرادر. سادات عالم فریاد از این غم، سادات عالم فریاد و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا.
امشب زینب شود
مهمان مادر امشب زینب شود مهمان
امشب
بر استقبال او بر استقبال او آید برادر سادات عالم سادات عالم فریاد از این در سادات فریاد این غم وا ویلا وا ویلا آه وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا
امشب زینب شود
امشب زینب شود مهمان مادر امشب
بر استقبال او
سادات عالم فریاد از این غم سادات عالم فریاد با وی آهو با وی آهو طفل کوچکش چشم انتظارم دو طفل کوچکش چشم انتظارم بر دیدن مادر دل زهرا کجایی داد از جوی وا ویلا وا ویلا آه وا ویلا وا ویلا وا ویلا
امشب زینب
امشب مهمان مادر امشب بر استقبال او آید
ای وای
یا سباق علی دارد نشانه از کعبه نیزه و از تا میراث مادر شد سهم دختر میراث مادر آه ای شامیان همه قرآن بر دخت فاطمه قرآن
آخری بمیرم
در قربت امشب
حرم چه خبر الان
در قربت امشب جان داد زینب با ویلا
امشب زینب شود مهمان مادر
امشب زینب شود مهمان مادر امشب زینب شود مهمان بر استقبال او آید
های بر اسم آید سادات عالم.
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار، در 15 رجب سال 62 هجری قمری به سوی حق شتافت. در مورد فوت ایشان اعتقاد بر این است که از طرف یزید و به وسیله سم به قتل رسیدند، چرا که به خاطر ایراد خطابه در بازگشت از مدینه خطری بزرگ برای حکومت تلقی می شد.
ای جانم از جان سیر سیرم، دیگر دعا کن من بمیرم، من یک برادر دور خودم دیگر ندارم، باید بروی دامن کی سر گذارم، من یک برادر دور خود دیگر ندارم، باید به روی دامن کی سر گذارم، افتادم به بستر دیگر بیا برادر، مرا به هم ره خود ببر کنار ما، مرا به هم ره خود ببر کنار، تنهایم و مجروح و خسته، ببین دلم خیلی شکسته، جان میدهم در غربت این آشیانه، بر پیکرم آثار زرد تازیانه، در لحظه های آخر کوبم به سینه و سر، زنده شده برایم یاد غم برادر، حسین